سرکار خانم همیرا اسدی در دفتر سرپرست فدراسیون تشکیل شده و جالبه که نوشته که هدف نظارت بر نحوه بکارگیری بازیکنان توسط باشگاه‌های فوتبال و رعایت صرف و صلاح کشور و به حداقل رساندن ضرر و زیان هزینه‌های ناشی از پرونده‌های انضباطی است. خب خیلی جالبه. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگی که طبق فصل 8 آیین‌نامه نقل و انتقالات که مربوط می شود به شرایط بکارگیری بازیکنان خارجی و ماده 32 این فصل، در بند 8ش نوشته فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال استعلام مدارک مربوط به بازیکنان خارجی و جذب بازیکنان خارجی توسط باشگاه ها ندارد و حتی در ادامه هم گفته که در صورتی که اثبات بشه که تخلفی صورت گرفته از اون ضوابطی که در همین ماده قید شده مبنی بر اینکه بازیکنان کدام قاره باید داره چه ویژگی هایی باشن، چه صلاحیتی رو داشته باشن برای اینکه در لیگ برتر ایران جذب بشن، نوشته که کلیه خسارت ها بر عهده باشگاه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هیچ مسئولیتی نداره و تا زمان اثبات تخلف هم این بازیکنان میتونن بازی بکنن و مصداق بازیکن غیر مجاز نیستن. اما از اون جالبتر اینه که در ادامه گفته اما بعد از اثبات به کارگیری بازیکن مجاز نمی باشد. خب دوستان عزیز، شما که به طور کل مسئولیت رو از خودتون سلب کردید در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، باشگاه هایی که الان دارن بازیکنان خارجی رو جذب می کنن و نظارت بر اونها نمی شود و قراردادها داره منعقد می شود، این کارگروه ویژه‌ای که شما تشکیل دادید قراره که چگونه نظارت بکنه بر نحوه بکارگیری بازیکنان؟ وجاهت قانونی کارگروه ویژه شما چیست؟ جایگاهش در سازمان لیگ کجاست؟ در کمیته مسابقات که باید مدارک رو بگیره، بر اساس ضوابط و مقررات اونها رو مورد بررسی قرار بده، تحویل دبیر سازمان لیگ بکنه، ثبت بکنه و در نهایت مجوز صدور در واقع کارت بازی این بازیکنان رو صادر بکنه، این جایگاه و وجاهت کارگروه ویژه بازیکنان خارجی شما کجاست؟ آیا قراره که ما خارج از اساسنامه فدراسیون فوتبال کارهایی رو انجام بدیم که به ظاهر انجام دادیم؟ به عنوان مثال تشکیل سازمان اقتصادی که اساساً در اساسنامه فدراسیون فوتبال وجود نداره و بایستی که فدراسیون فوتبال از اون تبعیت بکنه. آیا بایستی که خارج از اساسنامه سازمان لیگ، خارج از آیین‌نامه هایی که نوشتیم کاری انجام بدیم؟ آیا بهتر نیست که ما در ابتدا بیایم و آیین‌نامه های موجود رو، اساسنامه های موجود رو به دقت ازش پاسداری بکنیم، نگهداری بکنیم، به دقت اجرا بکنیم، به دقت نظارت بکنیم بر چگونگی انجام اونها، تا اینکه بیایم یک کارگروهی رو تشکیل بدیم و به هر حال با چنین هدف بزرگی، نظارت بر نحوه بکارگیری بازیکنان و به حداقل رساندن ضرر و زیان ناشی از در واقع عقد این قراردادها و هزینه های اون که در پرونده های انضباطی بین المللی تشکیل میشه. پس ما وقتی که میایم توی همین برنامه میگیم که عزیزان ما بیاید امروز به فکر این قراردادهای باشگاه باشید، به فکر نحوه اجرای این آیین‌نامه ها باشید، چرا عنوان میشه که ما در امور فدراسیون، در امور باشگاه نمیتونیم دخالت بکنیم؟ همین آیین‌نامه های خودتون رو اجرا بکنید. کارگروه ویژه، تشکیل کارگروه ویژه چه خاصیتی خواهد داشت برای باشگاه ما و برای فوتبال حرفه‌ای که داره رو به قهقرا میره، رو به ورشکستگی داره میره؟ ما البته به فال نیک میگیریم هر اقدام مثبتی که فدراسیون فوتبال بخواد برای کنترل این شرایط نابسامان انجام بده، اما دوستانه توصیه میکنیم، برادرانه توصیه میکنیم که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در وهله اول پایبند آیین‌نامه هایی که صادر کرده و نظارت بر حسن اجرای این مقررات باشد. یک، دوم این که بیایم یک بار و به صورت جدی این آیین‌نامه ها رو اصلاح کنیم. واقعا در برخی از این موادش و بندهاش ما دچار مشکلات جدی هستیم که حالا با توجه به ضیق وقت من بیش از این صحبت نمی کنم. شاید اگر عمری باقی بود در ادامه بتونیم که به برخی از این موارد هم اشاره بکنم.
ممنونم از توضیحاتتون. ساعت 19:35 است. همشما ورزش و شبکه رادیویی ورزش میشنویم. بخش پایانی گزارش گزارشگر برنامه آقای مجید مرادی پیرامون موضوع برنامه. در بخش دوم گفتگو با آقای دکتر نوشق میخوام این مطلب رو از ایشون سوال بکنم که آقای دکتر در بحث قراردادها مخصوصا در فصل داغ نقل و انتقالات اون چه که مد نظر باید قرار بگیره و به شفافیت موضوع کمک بکنه که بعد باعث مطرح شدن پرونده و دعوا و داستان نشه چه چیزهاییه؟
در قرارداد چند تا موضوع به طور شفاف باید بیان بشه. برای مثال مدت قرارداد، حق و زحمه‌ای که در اثر انجام اون قرارداد به طرف مقابل تعلق میگیره، حقوق و تعهدات متقابل طرفین در اون قرارداد و نهایتاً مسائل مربوط به فسخ قرارداد و ضمانت اجرای فسخ غیر موجه، اینا مسائلی است که به طور شفاف باید در قرارداد بیان بشه و به طور کامل به اونها پرداخته بشه. اون چی که در عمل اتفاق میفته، برای مثال عرض میکنم خدمتون، ما با اشکالی و با پدیده‌ای به نام قراردادهای سفید امضا روبرو هستیم که دوستان بنا به اعتماد یا باز به هر دلیل و توجیهی قرارداد رو بدون ذکر مبلغ امضا میکنن. این حتما تولید مشکل میکنه و به دوستان بعضی وقتا عرض میکنم که شما اگر قرارداد بدون مبلغ امضا میکنید، بایستی نیتتون این باشه که این قرارداد تبرعی است و شما دارید قرارداد مجانی امضا میکنید. حتما بعدا نمیتونید بر اساس این قرارداد مطالبه وجهی بکنید. یا اتفاق دیگری که میفته اینه که دو تا قرارداد امضا میشه، یه قرارداد میره نزد سازمان محترم لیگ ثبت میشه با یک عدد، یه قرارداد نزد خود بازیکن هست با عدد دیگری که اون عدد عدد بیشتری است. خب ما حتما به لحاظ احترام به ثبت قرارداد نزد سازمان لیگ یا هیئت‌های فوتبال، اون قراردادی رو که به ثبت رسیده در زمان وقوع اختلاف منات تصمیم گیری های خودمون قرار میدیم.
خب اون قراردادی که به ثبت نرسیده خودش در واقع تخلف محسوب میشه یا نه اصلا با اون کاری ندارید شما؟
بله، ما با یک واژگان عجیبی روبرو هستیم در ادبیات قراردادی خودمون در عرصه فوتبال. مثلا عنوانی داریم به نام قرارداد داخلی. اصلا ما بایستی پاک کنیم این عنوان رو. قرارداد قرارداده، وقتی امضا شد معتبره و حتما اون قرارداد داخلی اگر به ثبت نرسه نزد سازمان لیگ، نمیتونه مبنای ادعای اون بازیکن یا مبنای ادعای اون کادر فنی قرار بگیره.
یعنی اگر فردی با یک باشگاهی قراردادی رو، یک تفاهم‌نامه رو امضا بکنه، پیش از ثبت کردنش بره با یک باشگاه دیگه قرارداد ببنده، قراردادی که در واقع بخش اول بسته بود مورد استناد نمیتونه قرار بگیره.
اینجا بایستی یه نکته رو من روشن بکنم و اون اینه که وقتی قرارداد نزد سازمان لیگ به ثبت میرسه، این مجوز صدور کارت بازی برای بازیکن است. ولی ما به اصطلاح هدفمون و منات عملکردمون اینه که به قرارداد، به ماهو قرارداد ارزش قائل بشیم و احترام قائل بشیم و اون رو
هر چند اگه ثبت نشده باشه
اون رو لازم الاجرا بدیم. بنابراین اگر در خصوص سوالی که فرمودید قراردادی بین بازیکن و باشگاهی بسته بشه و بعداً بره بازیکن با یک باشگاه دیگری قرارداد ببنده و بازیکن و اون قرارداد دوم رو بره به ثبت برسونه، درسته که قرارداد دوم منات صدور کارت بازیش خواهد بود، ولی این مخل حقوق باشگاه اولی نیست که بیاد نسبت به این موضوع طرح دعوا کنه، شکایت بکنه و بگه من قرارداد داشتم بازیکن. و حتما کمیته وضعیت در این جور موارد ورود میکنه و ارزش و اعتبار قرارداد رو ملاک تصمیم گیری خودش قرار میده.
این در صورتی آقای دکتر که باشگاه دوم چه خبر داشته باشه که این بازیکن با جای دیگه قرارداد داره، چه خبر نداشته باشه؟
بله، به هر حال مقدم بودن قرارداد اول و اعتبار قرارداد اول اعتبار لازم رو بهش میده، فارغ از اینکه باشگاه دوم اطلاع داشته باشه یا نداشته باشه. اطلاع داشتن یا نداشتن اون باشگاه مسائل و تبعات دیگری رو به دنبال داره.
آقای دکتر ازتون خیلی ممنونم بابت این که امروز به یکی از مباحث در واقع خیلی اتفاق میفته، در واقع این اتفاقی که راجعش صحبت کردیم در فصل نقل و انتقالات، خیلی ممنونم که این مبحث رو باز کردید و راجعش صحبت کردید. از اینکه وقت گذاشتید تا در برنامه همشما ورزش با هم گفتگو بکنیم سپاسگزارم. برای شما و همکارانتون در کمیته وضعیت در واقع فدراسیون فوتبال هم آرزو موفقیت می‌کنم.
ممنونیم از گزارشگر برنامه آقای مجید مرادی. گزارش پایانی ایشون رو هم شنیدید. در حالی که ساعت 19:40 هست، میریم به سراغ یکی دیگر از میهمانان برنامه‌مون، آقای دکتر رضا شاه منصوری از حقوقدانان تیم‌های ورزشی که ارتباطشون با ما برقرار شده و کارشناسان محترم برنامه میخوان با ایشون گفتگو بکنن. آقای شاه منصوری عزیز سلام عرض میکنم، عصر جناب عالی به خیر باشه، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای ولی‌زاده، جناب آقای مهرانی، جناب آقای ارمنده، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. متشکرم. لطف فرمودید. آقای ولی‌زاده با شما همراه هستن.
متشکرم. آقای شاه منصوری منم سلام عرض میکنم خدمتتون. بخیر. جناب شاه منصوری، من میخواستم با توجه به حرفه و تخصص جناب علی در خصوص حقوق ورزشی یه مقدار توضیح بفرمایید به ما و شنوندگان عزیز ما که چرا ما در عقد قراردادهامون، حالا چون بحثمون بحث فوتبال است و نقل و انتقالات فوتبال، منظور من عقد قراردادهای فوتبال هست، حالا با بازیکنان، با مربیان داخلی و به ویژه خارجی، اینقدر ما با مشکل مواجه میشیم؟ آیا این برمیگرده به اینکه یک حقوقدان ورزشی کنار تیم‌های ما نیست؟ باشگاه‌های ما تو این زمینه ضعف دارن. شما که تو این زمینه تخصص دارید، واقعا چرا بعد از 18 فصل که خدمت شما عرض کنم از مسابقات سپری شده، ما همچنان این مشکل رو داریم؟
آرزو هم به خدمت اولتون. ببینید، ما در خصوص بحث قراردادها وقتی سرایی برسیم قطعا چگونگی هم
بفرش. آقای شاه منصوری کیفیت صداتون خیلی مناسب نیست، قطع هم شد. بله،
خب با ما همراه باشید تا برقراری ارتباط مجدد با آقای شاه منصوری که یکی از حقوقدانان تیم‌های ورزشی هستند و پیرامون موضوع برنامه، انشاءالله که بتونیم با ایشون گفتگومون رو ادامه بدیم. خب ارتباطمون برقرار شد یک بار دیگه با آقای شاه منصوری. آقای ولی‌زاده،
آقای شاه منصوری سوال منو شنیدی؟
من تا حدودی شما متوجه شدم قربان.
بله، در خصوص عقد قراردادها و مشکلاتی که وجود داره بفرمایید.
خواهش می‌کنم جناب ولی‌زاده. ببینید، بحث قراردادی ما، یعنی معضلات و مشکلاتی که ما در حیطه قراردادی فوتبال داریم رو باید تفکیک بکنیم. یک، در حیطه توانایی‌های باشگاه در انعقاد قرارداد با بازیکن‌ها، می‌دونید که فیفا در بحث حقوق ورزش به قراردادهای فوتبال میگه قراردادهای بایلترال، قراردادهایی که میان باشگاه و بازیکن تعهدات، وظایف و حقوقی دو سویه برقرار شده.
بله.
خب در این شرایط مهمترین تعهد و وظیفه‌ای که بر ذمه باشگاه هست، پرداخت به موقع وجوهیه که در جدول زمانبندی قرارداد مقرر شده. این میشه محل مناقشه و دعوا میان بازیکن و باشگاه.
بله.
پس وقتی باشگاه مبالغ پرداختی خودش رو به موقع پرداخت نمی‌کنه، این اختلاف وجود داره. خب ما یک موضوعی فکر می‌کنم بعد از گذر این همه سال در میان خانواده فوتبال و سیستم باشگاهداری ما دیگه بدیهی شده و نهادینه شده. اینکه باشگاه‌ها امکان و استطاعت مالی در پرداخت به موقع مبالغ قراردادیشون رو ندارن، چه کار میتونن بکنن؟ اینجا دیگه برمیگردیم به بحث حقوقی و قراردادی ما.
بله.
در قراردادهای ما باید الزاماً جانمایی بشه تلورانسی، یعنی یک جدول زمانبندی که پرداختها اگر به موقع صورت نگرفت، امکان طرح دعوا برای بازیکن در اسرع وقت به وجود نیاد. چجوری محقق بشه؟ بحثی که الان جدیداً من شاهدش هستم در قراردادهای بعضی از باشگاه به وجود اومده، بحث حکمیت و داوری. یعنی ما اگر اختلافی میان بازیکن و باشگاه به وجود بیاد، این رو بازیکن نتونه مستقیما به ارکان قضایی فدراسیون یا به ارکان قضایی فیفا ارجاع بده.
آقای شامنصوری ببخشید میونه کلامتون همینجا، چون مربوط به همین بحثی که الان دارید میفرمایید، ما چند روز پیش با یکی دیگر از کارشناسان حقوقی صحبت میکردیم، ایشون میگفتن که باید باشگاه با بازیکن خارجی یا مربی خارجی، حالا حتما قبل از اینکه این بازیکن یا مربی بره به کشور خودش، حالا پایان فصل، نیم فصل، یا پولش ندادن میخواد بره، قبل از اینکه از کشور ایران خارج بشود یه تفاهم نامه ای امضا بکنن که اون توی اون ذکر بشه حالا یه سری موارد که بر اون اساس نتونه بلافاصله، همین که الان شما داشتید میفرمودید، نتونه بلافاصله بازیکن بره یه شکایت به فیفا بکنه. این کار، این حرف درسته؟ در
این حرف کاملا درسته. ده. چرا درسته؟ به خاطر اینکه زمانی که شما با بازیکن یک توافق یا همون اگریمنت رو منعقد میکنی با بازیکن خارجی،
بل،
چه برداشت حقوقی از این موضوع میشه؟ این برداشت میشه که آخرین توافق و اراده فیما بین باشگاه و بازیکن یا مربی لاحق شده بر اون قرارداد. یعنی اگر در اون قرارداد امکان طرح دعوا رو به بازیکن میدادن که مراجعه کنه به ارکان قضایی فیفا، به کمیته انضباطی، به DRC مراجعه بکنه، این توافقنامه این رو مانع میشه و به موجب این توافقنامه بازیکن این حق رو در اون توافقنامه از خودش سلب کرده. بنابراین بنابر اون توافقنامه، بنابر اون اگریمنت، امکان طرح دعوا دیگر برای بازیکن خارجی یا مربی خارجی در ارکان قضایی فیفا وجود نداره. در واقع از نظر حقوقی عدم صلاحیت میزنه. فیفا میگه که من دیگر با توجه به این توافقی که میان خودتون منعقد کردی صالح بر رسیدگی نیستم و موضوع رو از حکمیت و سازش و داوری مرزی و طرفین پیگیری کنم.
این موضوعی که الان باشگاهای ما اغلب انگار نمیدونن و خیلی اتفاق افتاده، بازیکن رو پولش رو ندادن یا حالا مربی رو پاشده رفته بلافاصله طرح دعوا کرده. نمونه های اخیرش هم هست دیگه، همین موضوع آقای پروپیچ، یه طلب 34,000 دلاری 10 برابر شد یک دفعه و مجبور شد استقلال پرداخت کنه که حالا از پنجره نقل و انتقالاتی محروم نشه، کسر امتیاز نشه. این حرف
ببینید جناب علیزاده، من یه موضوع رو خدمت عرض بکنم. من نمیدونم ریشه این ماجرا از کجا هست، ولی خب من حسب کار و برخوردی که با باشگاه ها دارم، خیلی از باشگاه ها حتی مشاور حقوقی در کنار خودشون ندارن. مشاور حقوقی فوتبال، ما این رو بالاخره یک روزی باید بپذیریم که مشاوره در حوزه حقوق فوتبال یک امر تخصصی، یک امر علمی. بسیاری از قوانین، قواعد عامره در حقوق فوتبال کاملا ممکنه که با حقوق موضوع خودمون در تعارض باشن، در تضاد باشن و ما باید اینها رو آگاه باشیم. خیلی از باشگاه ها، من برخورد داشتم، قراردادی که با بازیکن نوشتن انگار رابطه کارگر و کارفرمایی، در صورتی که فیفا آیین‌نامه نقل و انتقالات خودمون اینها رو نمیپذیره و ما باید اینها رو اصلاح بکنیم، پذیرای این باشیم. درسته که ما پول نداریم، درسته که استطاعت مالی در پرداخت مبالغ جذاب نداریم، اما اگر قراردادی درست منطبق با موازین حرفه‌ای نوشته بشه، نگارش بشه، بخش اعظمی از این دعاوی رو جلوشو میگیریم. برای مثال من یک نمونه خدمتتون عرض بکنم. در کوران و مسابقات در نیم فصل دوم پرونده کسر امتیاز از فیفا برای باشگاه پدیده خراسان اومد در خصوص آقای ایگور کراهیچ،
بله،
که اگر پرداختی نداشته باشه 6 امتیاز کم خواهد شد. بنابر مذاکرات زیاد، بنابر مکالماتی که من با وکیلشون داشتم، ایشون رو دعوت کردیم، اومدن ایران، پذیراشون بودیم و یک توافقنامه، همون موضوعی که حضرت عالی میفرمایید، این توافقنامه رو نوشتیم و اون موقع تو اون برهه و شرایط حساس قصر امتیاز مشمول باشگاه پدیده نشد. خب این یک اتفاقی بود که این تو این رایزیم که الان پدیده شش امتیاز میشد، الان دیگه در بازی‌های آسیایی حضور نداشت و قصد الهازا. خب ببینید واقعا حضور مشاور حقوقی، حضور وکیل ورزشی در دعاوی کمک میکنه که ما درگیر پرونده هایی در ارکان قضایی فیفا نشیم. جناب والیزاده، ما چه بخوایم چه نخوایم، مشکلاتی که واقعا در فیفا برامون به وجود بیاد خیلی ما رو صعب العبور میکنه، خیلی سخت از این مسیر گذر میکنیم. پس وقتی که بازیکن اینجاست، مربی اینجاست، همینجا کارو جمع بکنیم. به خاطر اینکه حقوقی ها یک قاعده ای دارن به نام قاعده تسلیط، یعنی که شما زمانی که مسلط هستی برای یک ماجرای کارتو انجام بده، کارتو درست انجام بده. وقتی اون بازیکن رفت، بنابر حقوقی که از زمانی که این بازیکن خارجی در تیم‌های پایه بوده و این رو بهش گفتن آقا شما حقوقت رو از طریق ارکان قضایی فیفا میتونی مطالبه بکنی، راحت میره فیفا شکایت میکنه. یکی از مشکلاتی که ما با بازیکن‌های خارجی داریم، با مربی خارجی داریم.
آقای شامنصری، ما چون فرصتمون کمه، نتیجه بحث ما با شما همون نیست که برای منم اول عرض کردم دیگه، واجب کنار باشگاه‌های ورزشی ما یک حقوقدان ورزشی حضور داشته باشه تا کمتر ما دوچار این مشکلات بشیم و یا اصلا هم نشیم.
دقیقاً. من یه جمله فقط بگم، این موضوع خیلی اهمیت داره. خواهش می‌کنم از باشگاه‌ها در دعوتنامه‌هایی که برای باشگاه‌ها برای بازیکنان خارجی می‌فرستن خیلی دقت کنن، چون بعضن اون دعوتنامه‌ها منظره قرارداد نگریبان شده در
انتفاعه. بسیار سپاسگزارم از شما. من در خدمت شما هستم. لطف فرمودید.
قربان شما، وقتتون بخیر. خدا
نگهدار.
خدا.
خب به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، یک بار دیگه میریم به سراغ مازیار مهرانی عزیز، دیگر کارشناس برنامه‌مون، ببینیم که چه مطلبی دارن برای دقایق پایانی. خب بفرمایید.
در صحبت‌های پایانی جناب شاه منصوری هم به عنوان یک حقوقدان ورزشی اشاره کردن به این که فیفا آیین‌نامه نقل و انتقالات ما رو در برخی از مفادش نمیپذیره و نمیپسنده و صحیح نمیدونه. ما توی این برنامه هم اشاره کردیم، حالا با توجه به این که مطالعه کردیم بخش‌های مختلف رو، به نظر میرسه که به هر حال روح حاکم بر برخی از مفاد این نقل و انتقالات با عدالت همخوانی نداره. ما به هیچ وجه نمیگیم که بایستی که صرفاً منافع باشگاه ها در نظر گرفته بشه و حقوق حقه بازیکنان پایمال بشه، همونطور که نمیپذیریم تحت هیچ شرایطی که فقط بازیکنان منتفع بشن یک طرفه و باشگاه ها ضرر بکنن. اما قبول بکنیم حداقل توی این بخش در اون اندازه‌ای که من به نظرم رسید که با منطق سازگار نیست، باز با استناد به صحبت‌های جناب شاه منصوری عزیز به نظر میرسه که رابطه بازیکن با باشگاه شبیه رابطه کارگر و کارفرماست، در حالی که باز برای کارگر یک جای حقوقی در نظر گرفته میشه، در حالی که برای بازیکن در رابطه با بحث مصونیتش، در رابطه با بحث بیمش در حقیقت اون حقوق حق در نظر گرفته نمیشه. ما راجع به این مسائل تا اونجایی که بتوانیم تا پایان هفته صحبت خواهیم کرد و باز درخواست میکنیم از همه کسانی که با برنامه ما در تعامل هستن، میشنون، دنبال میکنن، علاقه دارن، به ما کمک بکنن که بتونیم مطالب کاملتری رو تقدیم حضور شنوندگان خوبمون بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. زمان زیادی باقی نمونده تا اتمام برنامه. خسخانه والدزاده سوال.
بله، تشکر میکنم از همه عزیزان شنونده که با ما همراه بودن. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
خب جناب مجید،
تشکر میکنم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونیم از شما دوستان خوبی شنونده که با تلفن هاتون ما رو در واقع امیدوار میکنید و اینکه بتونیم تا پایان هفته در خدمتون باشیم، موضوع رو ادامه بدیم، موضوعی که مورد استقبال شما شنوندگان عزیزان قرار گرفته. به اتفاق صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم گودرزی، احمد فرزی در واحد ارتباطات و احمد رضا طاهری سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم با این امید آرزو که عمری باقی باشه تا فردا بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
میشه و خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آهای آهای بچه ها گرجی اومد پیش ما باقه وحش مقوی
خیلا خروس و پروانه
زد گوش اردک بول باقه
زنبور لک بش ماماوی
یه باقه وحش عالی
هم بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی بیسکویت باقه وحش فقط گرجی
بیسکویت باقه وحش گرجی.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
گرمه 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 تابستونه باباز گرم مثل قضای روگاز گرم یعنی تو اسپلیت داری چه حالی تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی تموم روز همش عرق میختی شنیدیه با ایران رادیاتور تابستون خونکه خلاصه که این تو شب و صبح ها برون پشتم گرمه این هوای خوب پشتم گرمه آقا